خب دوستان، این جلسه ششم کلاس بایپولاره. امشبم در کنار حسام و ایما، دکترای جوان روانشناس که اطلاعاتشونم به هنگام در خدمت شما هستیم، هر ستای ما. من اینطور که برنامه رو نگاه کردم قرار بود که دو جلسه بعد ما کلاس رو تموم کنیم، ولی نمیتونم، باید سه جلسه بعد تموم کنیم. علتش هم اینه که ما یک جلسه احتیاج داریم به دلیل اشتباهاتی که در تشخیص بایپولار میشه، تفاوت بایپولار رو با همسایه هایی که اگر خیلی دقت نشه ممکنه اشتباهاً به جای بایپولار گرفته بشه و بعد داروهایی که میدن پیچیدگی های بیشتری رو پیدا بکنه، اونا رو اول میبایست که تشخیص بدیم و تمیز بدیم و جدا کنیم، که امشب این کار رو تلاش میکنیم بکنیم. در هفته آینده ما میبایست بریم و مستقیما وارد این موضوع بشیم که یک نفر پس از تشخیص درست بایپولار چه مراحلی رو باید، چه مراحل درمانی، چه مراحل توانبخشی، چه مراحل سازگاری و جایگیری در اجتماع و خانواده رو بگذرونه که از این اشکال نخواسته ولی پیش آمده کمترین آسیب رو ببینه. هفته بعدش این که خانواده یک بایپولار بر اساس اینکه تشخیص درست باشه، خانواده یک بایپولار چه میتونه بکنه که هم خودش کمتر آسیب ببینه، هم یه عنصر یاری رساننده به بیمارش باشه. من اینجا اگر دقت کردید در مورد بسیاری از اختلالات روانی کلمه بیمار رو استفاده نمی کنم، ولی اینجا اگر دقت کردید کلمه بیمار رو به کار بردم، به دلیل اینکه همطور که در جلسه اول گفتیم بایپولار از مدیکال کاندیشن. درسته که ما در اختلالات رفتاری هم چیزهایی رو میبینیم، ولی ایتس مدیکال کاندیشن، گفتیم نزدیکترینش هم شبیه بیماری قنده. بنابراین چون بیماری رو با طبابت درمان میکنند، این مسئله نیست که اسم اینا. امشب الان شروع میکنیم، اول ایما، بعد حسام و بعد هم من، از اون جاهایی که میتونه تشخیص اشتباه بره. و اگر شما فرض کنید تو عزیزانتون کسی هست که، من خودم یه مراجعه داشتم که اتفاقا خانم دانشجوی PhD بود تو رشته روانشناسی، و یه روزی خیلی مستاصل اومد گفتش که فرمودی من واقعا گیج شدم، یا باید این DSM-3، اون موقع DSM-3 بود، یا باید این DSM-3 کتاب تشخیصی رو بندازیم دور، یا اینکه این چیز من، بیمار من هم انتی سوشال هست، ضد اجتماعیه، هم هایپر اکتیویتی داره، هم وسواس داره، هم یهو میزنه به سرش و قاطی میکنه، و بعد ایمپالسیو هم هست مثل بایپولار. مگه ممکنه این همه علائم در یه آدم دیده بشه؟ جواب اینه که حالا الان میشنم.
والا فکر کنم که میشه که خیلی از این علائم رو توی یک شخص در آن واحد دید، به خاطر اینکه همونجوری که راجعش صحبت کردیم تو هفته های گذشته، ما این کوموربید کندیشن داریم که در واقع وقتی که دو تا آرزه یا دو تا دیسوردر ات سیم تایم با هم دیگه در یک شخص وجود داره. سو بعضی وقتا میشه که یه کسی، و من الان یه مقدار راجع به آمارش براتون میگم اینجا، ولی میتونه کسی باشه که بایپولار داشته باشه، از OCD که همون حالت وسواس هستش رنج ببره و کوموربید کاندیشن های دیگه هم داشته باشه. برای تشخیص بهترش کارهای مختلف میشه کرد. اول اینکه یک گرفتن کلینیکال اینترویوینگ که در واقع میشه گرفتن بک‌گراند بسیار دیتیل از گذشته یه شخص، از دوران بچگیش، از
مثل در راجب هیستوری تیکینگ بگو اصلا آیتماش
از بچگی که بخوایم شروع بکنیم که بچه کجا به دنیا اومده، تو چه خانواده بزرگ شده، پدر مادرش روی انتت فرمالی بودن، با هم بودن، جدا شدن، دیورسی که داشتن اوکی بوده، like kind of mutual بوده یا اینکه خیلی بد بوده، هیستوری فیزیکال، سکشوال، ایموشنال ابیوز وجود داشته که خیلی مهمه به خاطر اینکه اینا تراما میشه و تراما معمولا باش دیل نمیشه و later on turns to anxiety, depression یا کاندیشن های دیگه. اگر که genetic predisposition وجود داره برای بیماری های احساسی، روانی، فکری، خیلی مهمه که تشخیص داده بشه به خاطر اینکه دونستنش باعث میشه که اگر که کسی داره برای تریتمنت میاد جلو و کمک میخواد، تریتمنتش درست‌تر فرم پیدا بکنه و به در واقع جهت درست‌تری بره.
چنج هایی که تو زندگیش
اینه؟ 100%. چنج هایی که در زندگی به وجود اومده، من ریسرچ های زیادی خوندم در ارتباط با اینکه بچه هایی که مرتب جاشون عوض میشه، از یه شهر به یه شهر، از یه کشور دیگه مدرسه شون عوض میشه، باعث میشه که بچه ها احساس در واقع ریشه نمیدونن تو انوایرمنتشون و مثل یه گلی میمونن که توی گلدونه و زود ممکنه خوش بشه ورسز یه گلی که توی خاک توی گلدون هستش و مرتبا تغذیه میشه و میتونه همیشه شاد و فرش بمونه. و خیلی کورلیشن وجود داره برای کسایی که تغییرات زیادی توی شرایط زندگیشون هست، لوکیشن وایز یا رتبه اجتماعی بالا پایین رفتن، اینا خیلی مهم هستش که باعث به وجود اومدن اختلالای اموشنالی برای بچه ها میشه و احساس میکنن که they don't belong. So هیچ وقت نمیتونن سلف کانفیدنسشون شکل نمیگیره.
من خودم یه بچه رو داشتم که به خاطر همین مادر پدر مزمون به بایپولار بودن، آورده بودن پیش من سالها پیش، 20 سال پیش بودیم اینا. و تو یکی از جلسات این بچه وقتی داشت با من صحبت میکرد، یه گفتش که چیز خانم دکتر، ما تو تهران خیلی عیان بودیم، بعد اینجا آمدیم گدا شدیم. بعد من میخواستم یه ذره در اطراف این حرفش و اینا بپرسم که مثلا راجع به چی حرف میزنه. وقتی صحبت کرد دیدم اینجا فرض کنید اینا راننده میرفته اینا رو از مدرسه میآورده با ماشین و غیره و اینا، بعد مادر پدر آمده بودن اینجا و یه مغازه باز کرده بودن و بچه ها تنها میومدن خونه، یعنی بچه ها یه مدرسه پابلیک گذاشته بودن نزدیک خونه، میومدن خونه و اینا. حالا اینش مهم نیست، مهم این بود که درک این بچه این بودش. من موقعی که ازش پرسیدم که تو از کجا میدونی که اونجا عیان بودین و اینجا نیستین، گفتش که برای اینکه ما اون موقع هرچی میخواستیم مامان بابا واسه همون میخریدن، اما الان هرچی میگیم میگن پول نداریم. بنابراین خب این خودش یه تغییر بزرگ پرسپشن بچه.
بله و واقعا اون اموشنال سپورتی که خانواده میتونه به بچه بده یا حتی خانواده میتونه به یه شخص بزرگسال بده خودش خیلی مهمه. سو برای تشخیص اینکه یک شخصی از چه عوارضی داره رنج میبره و تشخیص بده که یه چیزی وجود داره یا نداره که بتونه رول اوت بشه یا نه، یکی از آیتم‌های مهم همین اینترویو کردن خیلی دیتیل هستش و بعدم سایکولوژیکال تستینگ وجود داره که میتونه کمک بکنه. اگر که ما خیلی وقت خودمون وقتی داریم با یه پیشنت کار میکنیم عوارض انگزایتی رو میبینیم، دیپرشن رو میبینیم، میتونه بایپولار باشه، میتونه نباشه، میتونه فقط کوموربیده بین دیپرشن و انگزایتی دیسوردر یا مدل انگزایتی دیسوردر باشه و وقتی که آدم مطمئن نیست که اون شخص از چه مسئله داره رنج میبره، همیشه تستای روانشناسی که چند تاش کنار هم وقتی قرار بگیرن میتونن یه در واقع پیکچر کامل تری از این شرایط این شخص رو نشون بدن، چون معمولا با یه دونه دوتا تست روانشناسی نمیشه یه کانکلوژن کامل گرفت. این یه چیز دیگه هست که بتونه انجام بگیره که کمک کنه به این مسئله. و بعضی وقتا هم من دیدم که بایپولار اشتباه گرفته میشه برای ADD و ADHD، مدیکیشن اشتباه تجویز میشه و در واقع اون آرزه حتی بدتر میشه. و تو در نتیجه خیلی مهمه که این مسئله شناسایی بشه. و یکی از چیزهای دیگه هم که ما الان توی جایی که من کار میکنم اد کردیم به تریتمنتمون اینه که پیشنت همون مغز سواب میگیرن که خودش همون دوباره یه جنتیک تستینگ هستش که نشون میده که مدیکیشن هایی که بهشون آزمایش بزاق هستش که در واقع بازم کنکتد هستش به جنتیک پردیسپوزیشنز برای در واقع جذب داروهای مختلف. و بعضی از بدنها به صورت جنتیکلی آنتی دیپرسنت ها رو یا چیزایی که مثلا برای آنتی سایکوتیکس هستن یا مود استابلایزر هستن رو جذب نمی کنه. و این مهمه که آدم بدونه که اگه یک کاتگوری از دراگ برای جنتیکی کار نمی کنه پس یه چیز دیگه ای تجویز بشه. من یه سری آمار دارم راجع به OCD. میخوایی با میتونید گرم تو؟
یا میخوایی اونوردن فقط راجع به این اقلایت. اگر یادتون باشه یه نکته رو اینجا گفتیم، یکی از مشکلاتی که پیش میاد، اولا بایپولارا آدم های دشوار، درسته شما وقتی کنار یه آدم دشوار زندگی میکنی خسته میشه. آدم وقتی خسته میشه یه متدی که از پرشرش کم میکنه اینه که گیوین میکنه، یعنی تسلیم میشه، یعنی میگه که مثلا اون یه چیزی میخواد، میگه یه دفعه میگه نه، دو دفعه میگه نه، چون بایپولارا سرتقن تکرار میکنن، یعنی یک به اصطلاح خسته نمیشن، وا نمیدن و اون مال خاصیت ذهنشونه. در نتیجه شما یاد میگیری گیوی میکنی، خسته میشی، وا میدی. موقعی که شما وا میدی، اگر این وا دادن شما بستگی به یه حبیت بد او داشته باشه، شما یاور بیماری او میشی به جای اینکه یار، به جای اینکه یار درمانی او باشی. حالا اینو میخواد توضیح بده بشه.
خانم دکتر اینقدر قشنگ صحبت میکنید من نمیدونم چی بگم. این داستان اینیبل کردن واقعا یکی از بزرگترین در واقع سطح‌های هستش که برای انسانایی که یه سری مسائل رنج میبرن بتونن برن اون کمکی رو که احتیاج دارن بهش واقعا بگیرن و تو زندگیشون ایمپروومنت های ببینن. خیلی کار سختیه واقعا. میگم توی تجربه شخصی و حرفه من تا حالا خیلی کار سختیه برای خانواده ها که اول متوجه بشن که اصلا دارن چه کار میکنن و چجوری دارن این شخص رو اینیبل میکنن. به خاطر اینکه همچون که خانم دکتر گفتن این آدم های اینجوری آدم های سختی هستن، آدم های هستن که مود سوینگ دارن، عصبانی هن و پرخاشگرن و در نتیجه خانواده هم از به عنوان یک یونیت همیشه سعی میکنه که یک هومیوستیسیس در واقع
هماهنگی
آرامش رو در خانواده حفظ بکنه. و هر کسی توی خانواده که یه شخص بایپولار توش هستش یک رولی رو تیک میکنه. معمولا مادرها یا پدرها اگر که همسرشون اسپاوزشون این مشکل رو داره سعی میکنن این مسئله رو هاید کنن، قایمش کنن، کسی نبینه، به خاطر اینکه هم تو سوسایتی هم کالچر ما این پارتیکولر به این مسئله یه استیگمایی وجود داره که دوست دارن که مسئله بیماری های فکری، ذهنی، اموشنالی دیده نشه، شناخته نشه، کسی متوجه نشه، به خاطر اینکه it brings guilt and shame to the family. و خانم دکتر یه چیز خیلی خوبی رو دفعه پیش منشن کردن و اون این بودش که یکی از دلایل این مسئله این خائنی در واقع خودآگاه نیست و یه سری حالت ناخودآگاه داره و دلیلش هم کمبود آگاهی هستش. و در نتیجه سایکو ایژوکیشن همین کاری که الان ما داریم میکنیم و شما ها همه تشریف رو بردین اینجا و دارین خودتون رو آگاه میکنین به یه سری مسائلی خیلی میتونه کمک کنه. و وقتی که این مسئله به وجود میاد و شناخته میشه، درجه دونه دونه اعضای خانواده میتونن بیشتر کمک کنن که اون شخصی که بایپولار داره بتونه استاپ کنه در واقع رفتارهایشو که باعث به وجود اومدن دیسفانکشن توی خانواده میشه. بعضی وقتا اول واقعا بازی و اوپننس بودن اون آدم نسبت به تریتمنت خیلی شرط اوله. اگه اون انسان خودش متوجه نباشه که این از این مسئله داره رنج میبره و احتیاج به کمک داره، کسی زیاد کار زیادی انجام نمیتونه بکنه. بعضی وقتا من دیدم، من خودم الان یه پیشنتی دارم که همسرش با تاف لاف داره سعی میکنه به خانمش کمک بکنه و گفته که یا کمک میگیری یا بردان ازدواجمون تموم میشه. و این شخص خانوادهش رو دوست داره، شوهرش رو دوست داره و در واقع آلتیمیتم گرفته و میدونه که اگر که کمکی رو که احتیاج داره نره دنبالش، ممکنه خانوادهش رو از دست بده.
این تجربه که میگه خیلی جالبه، اصلا یه لحظه، این تجربه که میگه خیلی جالبه. منم چند ماه پیش یه کلاینتی داشتم که خانم همسرش بایپولار بود و خانم میومد میگفت که مثلا کارهایی که میکرد، میگفت یک ها متوجه شده که این صد و نمیدونم چند هزار دلار از رو اکوتی خونه کشیده و رفته قمار کرد و یهو خانم متوجه میشه رفته به اسم خانم با سوشال سکیوریتی خانم یه کردیت کارت باز کرده و از توش 20,000 دلار کشیده بشه. خب خانم هم نمیخواد کردیتش خراب شه، مجبور شده بره این پولو به پرداز پیمنت بده و اینا. به هر حال خانم واقعا بیمار شده بود در اثر بیماری این همسر و هر بار که گفته بود میومد پیش من گفته بودش که بریم پیش فرمودی، هر بار گفته بودش که ما اگه بخوایم زندگیمون نپاشه باید بریم پیش فرمودی، گفته بود فرمودی خودش دیوونه است، من چند دفعه تو تلویزیون دیدمش اصلا خودش دیوونه است. بعد خب حالا اون چجوری فهمیده بود نمیدونم، من پای تلویزیون باید خیلی تشخیصش قرار بوده باشه. به هر حال این هر دفعه اینو گفته بود تا اینکه من سه شنبه ها از لس آنجلس میام اینجا دیگه، سه شنبه از بعد از ظهر تو مطب اینجا هستم. یه سه شنبه ساعت مثلا 2 من تو راه بودم میامدم، دیدم که تلفن زنگ زد و از این بلوتوت به هر حال جواب دادم، گفتش که سلام دکتر فرمودی اینا، من باید شما رو ببینم، خیلی فوری باید شما رو ببینم. گفتم که تو کدوم مطب؟ شمارش دیدم 310. گفت تو وست فود. گفتم ببخش من الان دارم میرم و تا هفته دیگه بر نمیگردم لس آنجلس، مگه اینکه بخوای اورنج کانتی میام، هر جا باشه میام. گفتم چرا، مشکل چیه و اینا؟ گفت شما خانم منو میشناسید، خانم من بیمار شماست. خب ما که نمیتونیم بگیم آره میشناسید. گفتم که به هر حال شما میتونید صحبت کنید، من نمیتونم تایید کنم، ولی که بفرمایید اینا. وقتی اسمو گفت خب من ریالایز کردم و اینا. گفتش که گفتم که چطور قد عجله دارید بر اومدن؟ گفت خانومم گفته که اگر تو این هفته وقت نگیری و فرمودی رو نبینی، من میرم از اینجا و آدرسم بر تو نمیسارم، از این خونه میرم و آدرسم بر تو نمیسارم. یعنی و واقعا درایف کرد اون روز ساعت 5 بعد از ظهر اومد تو اورنج کانتی و منو دید. و بعدش هم من ریفرش کردم، یه دو سه جلسه دیدم و بعد از تشخیص ریفرش کردم به یه سایکیاتریست و اینطور که خانمش گزارش میداد داروشو میخوره منظم و هم میگفت حالا همه چی رو شب روز نمیشه، ولی میگفت منیجبل، این پالساشو کنترل میکنه و گذاشتیمش توی گروپ تراپی. الان در یک گروهی در UCLA داره میره، چون گروپ تراپی برای بایپولارا خیلی خوبه به دلیل اینکه احوال خودشون رو گزارش نمیکنن ولی احوال خودشون از زبون دیگران میشنون تو همون گروه و خیلی براشون خوبه، مفیده. اونجا الان دارن میرن. ولی جالب اینه که هم تاف لاف که ایشون گفتن، یعنی یه جایی پارتنری که هی کوتاه آمده، هی کوتاه آمده، هی کوتاه آمده، کمکی نکرد. و این از روی مهر که شما یه همچین پوزیشنی میگیرید، نه از روی خشم. منتها چون آدم خودشم از دست اینا عصبانیه، خودشم نمیتونه تشخیص بده، احساس گناه داره که من عزیزمو دارم ول میکنم میرم. اول رو اون گیلتش باید بیاد کار کنه خودش و متوجه بشه که این اس گناه نیست. تو اگر مهربون باشی، چون ببین وقتی به اونا امکان اینو میدید که خراب کاری های بیشتری بکنه، مثل تنابیه که میدید یکی میره تای چا، هرچی تناب بیشتر بدی این بیشتر میره تو. و جالب اینه که خودشون چه، شما فکر میکنه اونی که میره پول میگیره میره قمار میکنه، بعدن افتر تیست یا حس بعدن حس ثانویش چیه؟ اضطراب شدید، احساس گناه و خشم و نفرت از خویشتن. مگر در حال منیک که طلبکارن و همه دنیا بهشون بدهکار. شما
اول بخواستم از خانم دکتر جوانتر آمرمون بپرسیم و بریدم شما آنه دکتر، اینی که شما دوتا گفتیم ریلی سورپرایز میگه، مشورت میگم که به مریضی که بایپولار داره بهش همینطور که ایشون گفت تمام شنیدن که اگه این کار رو نکنی من دیزارم میرم. این عقیده فکر کنم برای همه پیش اومده اینجا یا لاغر مثل من، that's a good thing you have to do that. یعنی این پارت اف تریتمنت هست، این تهدید یا اولتیمیتم. مثل اینه که یکی سرطان ریه داشته باشه، مثال دارم میارم، و دلش بگه اگه خون بشی من تو رو ترکیب کنم. I don't know the difference between two. عوض میخوام 30 سال پیش 40 سال پیش یه مریض اومد تحلیل من و گریه میکرد، گفتم چی شد؟ گفت من دکتر رو وزر کردم. گفتم چرا؟ گفت به ما فوش داد، گفت دیگه سیگار بکشی. دکترش که دکتر بود، آقای خندی بود، کار را داریم دکتر بود. من تلفن کردم گفتم دکتر بود تا توی شهر کوچیکی بودی توی بسه. گفتم مریض آمده اینجا. گفت چی؟ گفتم میدونی سرطان رو خونی داری؟ گفت نه علی، این هست کانسر آف کیدنی. گفتم فرق سرطان کلیه با ادیکشن به سیگارت چیه؟ تو میدونی دو تو سنتر تو هایپوتالاموس برای سیگارت؟ این هم که ایشون گفت به شما گفتیم که با مریض تا فشار میاری، that is part of the disease. He doesn't know what he is doing. تعدیدش بکنی که برای من فشار اومده، I am surprised, I don't understand.
پس بذاری توضیح بدن، اول جوون بعدم
من مطمئن شدم که سوالتون رو درست متوجه شدم. شما میگین که چجوری آلتیمیتم کار میکنه؟
دیگه درست نیست، ولی به مریض میشه آلتیمیتم داد.
شما حرفتون میتونه درست باشه، واقعا یه نسخه واسه همه چیز وجود نداره، بعضی وقتا ممکنه که بکفایر کنه و کارم نکنه. ولی من کسای یعنی زیاد دیدم که اگر که اون التیمیتم نه، این نبوده که من تو رو دوست ندارم، تو رو نمیخوام، من تو رو میخوام ولی من تو رو سالم‌تر میخوام که فامیلیمون کنار هم دیگه بهتر فانکشن بکنه. و به قول خانم دکتر وقتی که این تهدید comes from a place of love، فکر میکنم فرق میکنه یه مقداری با حالت دیگه. ولی حالا من
نکته جالبیه، من فکر میکنم به این صورت مسئله رو دید خودم مطرح کنم که شخصی که فقط مهربانه میتونه افراد رو در حالتی که هستن نگه داره، چون براشون فراهم میکنه شرایطو. شخصی که فقط جسارت داره میتونه شخص رو دور کنه از خودشون، ولی وقتی این جسارت با مهربانی با هم ترکیب بشه، یعنی to be bold and kind، ترکیب جدیدی به وجود میاد در رفتار.
خب این دو تا جوونا برای شما رضایت بخش بود، قابل قبوله؟ اوکی. I will not spend too much time to satisfy you, but این توضیح رو میدم که ما در تمرین و پرکتیس به نتایجی میرسیم در تجربه و در تحقیقات، به نتایجی میرسیم که این نتایج اگر به بهبودی مراجعمون کمک کنه، از اونها به عنوان عوامل مهیاساز یا فراهمساز یا یاور درمان استفاده میکنیم. یکی از مواردی که تجربه و نتیجه نشون داده، ممکنه موارد نادری هم باشه که این پوزیشن مراجع ما رو به اصطلاح به درمان نکشونه یا مراجع ما رو از درمان دور کنه، اما ما به مجوریتی وقتی نگاه میکنیم، ما میبینیم که اگر کسی که با مریض زندگی میکنه دائم، چون اینها وقتی که بیماریشون اکتیف میشه they have emotional puke یا استفراغ عاطفی دارن، اگر شما دائم سطلی بشید که اونا توش استفراغ کنن، اونها هیچ وقت یاد نمیگیرند که برای حال تعب نداشتن درمان هست. خب ولی وقتی که شما موضعی میگیرید که اونها مجبور میشن به درمان برند، شما دارید کمک میکنید به اون بیمار. این تنها دلیلیه که ما میگیم کسی که ساپورتیو باشه و به قول حسام کایند باشه، ولی جسارت این رو هم داشته باشه که به مراجعه. حتی ما در اون اتاق یه موقع شما تعجب میکنید، شاید متد قدیم یه جور دیگه بوده من نمیدونم، ولی ما خیلی راحت به مراجعه تشخیصش رو میگیم، منتها تشخیص رو اونگونه نمیگیم که مراجعه فکر کنه این آخر دنیاست، بلکه تمام امکانات درمانی رو هم همزمان بهش میگی و هیچ کس بیشتر از خود بیمار مسئول این نیست که در راه بهینه‌سازی رفتار خودش تلاش کنه. بفرمایید.
یه نکته دیگه که به نظر من مهمه که آلتیمیتون جنیوین باشه، یعنی واقعا یومینیت، چون بعضی موقع ما آلتیمیتون میگیم که هم تو علکی فقط یه چیزی میگیم، اون طرف هم میدونه که
همچون علاقی
چیزی
گفتیم، خالی بندی فایده نداره. بله، شما یه نکته دیگه دارید اضافه کنید؟
در همین مورد، اگه تو پوزیشن شما که یک پزشک هستین، اگر که یک بیماری داشته باشین که تو استیج بالای سرطان هست و بیاد پیش شما و به شما به این که باید کیموتراپی بکنیم اگر نمیمیری، یعنی آدم بگه که من نمیخوام کیموتراپی بکنم، شما یا آپشن رو دارین که بگین که اوکی بمون تو بیمارستان تو بمیری، یا اینکه بگین که ببخشید من نمیتونم کمکت کنم، بعد موو میکنین میون تو به مریض بعدیتون. اینو میشه اپلای کرد توی زندگی شخصی انسان ها تو هم همچنین. اگر که یک پارتنری داره تلاش میکنه که به خود حساب جون با جسارت و مهربانی به همسرش به پارتنرش کمک کنه ولی اون نمیخواد، پس اون آدم هم چویس اینو داره که یا بگه آلتیمیتم بده که بره کمک رو بگیره، یا بگه we're done، من هم داره move on with life.
یک پسری بود که از حساب مادر پدر پول بایپولار بود، از حساب مادر پدر پول برمیداشت و قمار میکرد به شدت، یعنی اصلا به خانواده آسیب زیادی زده بود و خب مادر پدر نمیخواستن هیچ اقدامی کنن. به هر حال بعد از مدتی که اومدن به خصوص تو ساپورت گروپ پرنتای بایپولار اومدن و شنیدن از پرنتای دیگه، من اون گروپ رو لید میکردم تو لاهویا، برای مؤسسه لاهویا سنتر کار میکردم، اون گروپ رو لید میکردم، وقتی اومده شنیدن اینا، بعد اینها رفتن و یه وکیل گرفتن و وکیل برای پسرشون یه نوت داد که از اون تاریخ به بعد برای هر ویترالی که بکنی بدون کانسنت اینا براش فراد فایل میکنن، و اون پسر کرد چون بیمار بود و براش فایل کردن و پسر رو دستگیر کردن و پسر رو زندان بردن. پسر 9 روز در زندان بود، تقاضا کرد که مادر و پدر رو ببینه و بعد پذیرفت که مستقیم بیاد در یک این پیشنت سنتر در الکاهون بولوارد لاهو سندیگو، بیمارستان الورادو یادمه، در بیمارستان الورادو بیاد و بستری بشه و اومد اونجا و 21 روز موند و بعد از اون آمد بیرون، قبول کرد که تو گروپ تراپی باشه و قبول کرد که دوره ریهب کاملش رو بگذرونه و شاید واقعا بعد از 6-7 سال بعد یه کار خیلی کوچیکی براش درست کردن و زندگی کرد و ازدواج هم کرد. بنابراین خودش در یکی از جلسات گروپ به من نمیگفت، من گروپ رو لید میکردم، خودش در یکی از جلسات گروپ میگفت که من آرزو میکنم قبل از اینکه این همه دمیج میزدم مادر پدرم این کار رو زودتر کرده بودن و خودم پیشنهاد میکنم به مادر پدرهایی که وقتی میدونم I didn't know what I was doing، هی تکرار میکرد I didn't know what I was doing، I was hurting the people I love the most. ولی خب یه همچین فرم اکشنی، ولی من یادم روزی که اون رو برده بودن زندان، مادرش یه کیس عجیب و غریب بود. شاید 2 ساعت من به مادرش تو ساحل را میرفتم و بهش میگفتم، تو هم میگفت الان اونجا چیکاری، اینا به بچم میدونم چیکار میکنم، بچم رو چه میکنم و چه میکنم.
دو تا نکته ای که به ذهن من اومد شاید در ارتباط با صحبت شما براتون جالب باشه، اینکه این توانایی تغییر رفتار در گنجینه هر انسانی هست. کیس های زیادی هستن که بدون استفاده از هیچ روان درمانگری، حالا داستان دو قطبی داستان جداییه چون ریشه پزشکی داره، تونستن در رفتار خودشون تغییر بسزا به وجود بیارن. کسایی رو میشناسیم که الکلی بودن ولی چون حامله شده الکل رو کلا گذاشته کنار، کسایی بودن که به خاطر تولد فرزندشون که به دنیا اومده سیگار رو گذاشته کنار. منظورم اینه که خیلی وقتا شخص خودش میتونه دهنده اون اولتیماتوم به خودش باشه. اولتیماتوم لزوما نباید از فردی که در رابطه با اون شخص بیاد.
یه نکته دیگه هم داشتی؟ بله. دو نکته.
بله نه این دوتاش همین بود، ولی خب میتونم ادامه بدم. دوتا مثال بود در واقع. در ارتباط با تشخیص افتراقی صحبت کنیم یعنی
که چیزایی که هنوز نگفتی.
بله چند تا آمار دیگه بود که باز بیماری دو قطبی چطور خودش رو تجلی بده با بیماری دیگه ای یا ناهنجاری دیگه ای که همبودی یا کوموربیدیتی اسم گذاشتیم. بین 2-17% گزارش های قبلی بود که PTSD یا واکنش های استرابی پس از آسیب یا پس از ضربه همبودی داره با بیماری دو قطبی، که این الان خوشبختانه به 1.7% رسیده. بیماری حراس و وحشت یا فوبیا 8.3%، وابستگی به الکل 21%، اختلالات جنون‌آمیز یا سایکاتیک دیسوردرز 8.3%، و دیلوژنال دیسوردرز یا سوء تفسیر ادراک‌های ذهنی، توهم و هذیان 5%، و 16.6% هم اختلالات شخصیتی دیگه، توهمی یا پارانویا، اجتنابی یا اوایدنت پرسونالیتی و اسکیزوئید هستش، که خب ارزیابی صحیح اختلالات خلقی و شخصیتی در جهت به فراهم نمودن بهترین شیوه درمانی خب اینجا کلیدی هستش. این از این مبحث.
منظورتون این بودش که افرادی که بایپولار هستن اینقدر درصد هم این بیماری ها دارن؟
بله.
ممکنه توضیح بدید که آیا بایپولار ها ادیکشن دارویی هم پیدا میکنن یا بیشتر قمار و الکله؟
بحث عمیق‌تری انجام دادن ایمای عزیز در جلسه گذشته. متاسفانه بله، علتش هم هست که تقریبا به صورت کوتاه بگم 3 دسته دارو هستن که حالا به زبان خیابونی میگن داونر و آپر، و شخص در حالت که افسردگی داره میتونه از یه آپر استفاده کنه، استیمولنت ها مثل کوکائین برای بیش فعال کردن خودش و بیدار نگه داشتن خودش از حالت فسردگی جدا شدن، از یه داونر یا یه پایین آورنده که باشه مثلا الکل استفاده میکنه وقت برای اینکه آرام کنه ذهنیت شلوغشو و بیقراریشو، از یه استیبلایزر هم مثل مروانا یا علف میتونه وقتی که در بین این دوتا ترانزیشن وجود داره نه اینه و نه آن استفاده کنه. متاسفانه خب مسئله اینه که به صورت کوتاه مدت نتیجه بخشه ولی عوارض جانبی داره، تاکسیسیتی و مسمومیت داره، کیفیتش و اینکه خب غیر قانونیه و میتونه شخص رو با مراجع قانونی در ارتباط بده ولی خب دارو درمانی این مسائل رو نداره. اوکی. در ارتباط با OCD یا اختلال من فقط یک کوتاه میخواستم بگم که برای شخصی که شما مسئول تشخیص بیماری نیستید، شما فقط مسئول تشخیص ناهنجاری هستید که وجود داره و بعداً یک شخص حرفه‌ای باید باقی کار رو انجام بده، ولی یه نکته‌ای که میتونه تمیز بده میان OCD یا اختلال وسواسی اجباری و بیماری دو قطبی شیوه رفتاریه که شخص انجام میده. دقت بکنید شخصی که OCD داره از عواقب کارها به شدت هراسانه، میدونه که اگه که اندکی کم بذاره روی چک کردن زیاد، روی بررسی زیاد یه مطلب، میتونه عواقبش دیگران رو آسیب بزنه. این شاید یه هدف باشه در درمان بیماری دو قطبی. یعنی اگه یه روزی شخصی که بیماری دو قطبی داره به این آگاهی برسه که رفتارش صدمه زننده به دیگرانه، این شاید یه رشد زیادی در درمان اتفاق افتاده، یه جشن برای یک خاطره درمانی. بنابراین شاید این هم بتونه کمک بکنه، ولی معمولاً OCD زودتر بارز میشه عواملش تا بیماری دو قطبی، ولی مشخصات متفاوتی دارن. در ارتباط با بیماری ناهنجاری ADHD هم صحبت شد. اینا همه ناهنجاری هایی هستن که ویژگی های مشابهی دارن، اما کرایتریا یا اون مباحثی که باید چک بشه، باز میگم شخص حرفه‌ای بعد این کار انجام بده که متوجه بشه اینه یا اونه که در نتیجه شیوه درمانی خاصی چیده بشه، همه تفاوت رو ایجاد میکنن. ناهنجاری ADHD یا کمبود تمرکز و توجه 10 بار شایع‌تر از بیماری دو قطبیه، ولی هنوز هم همبودی وجود داره. تجربه ADHD در واکنش به رفتارها و ارتباطاتی که با دیگران پیدا میکنه، شخص واکنش نشون میده نسبت به ناکامیایی که در رفتارش با دیگران میبینه، بهش بر میخوره، یا اینکه نکتهایی که در یا چیزهایی که در محیطش هست توجهش رو به سمت خودش جلب میکنه. اما در بیماری دو قطبی باز شخص هیچ وقت به خاطر یک مورد خاص دچار نوسانات خلقی نمیشه و این نوسانات خلقی طول و مدت درازی داره، روزها و هفته ها طول میکشه، ولی شخصی که ADHD داره در یک ساعت ممکنه چندین واکنش رفتاری متفاوت داشته باشه. یعنی هم شما غمش رو ببینی هم هیجان و بالا پایین پریدنش رو. این هم باز یه نکته‌ایه که شاید بتونه در تمیز دادن بین این دو کمک بکنه. من در این مورد عرضی ندارم.
ببینید، برای اینکه یه جنبندی بکنیم از همه مطالبی که ایما و حسام گفت، بعد بریم یه ذره به یه سمت دیگه. مواردی که ما به اصطلاح علائم و نشانهای همراه یا همبود کوموربید داریم با بایپولار، میتونه اینا در کنار بایپولار وجود داشته باشه. یکیش هم طور که حسام گفت ADD یا ADHD، یه نفر میتونه بایپولار باشه این رو هم همزمان داشته باشه، یکی میتونه بایپولار باشه و جنرالایزد انگزایتی دیسوردر یا اضطراب رو هم در کنارش افزود داشته باشه، میتونه بایپولار باشه و PTSD هم باشه، یعنی زایعه هم وجود داشته باشه، میتونه انتای سوشال فیچر داشته باشه، یعنی علائم و نشانهای شخصیت ضد اجتماعی هم داشته باشه ولی بایپولار هم باشه. میتونه حتی اپیلپتیک باشه و بایپولار هم باشه، میتونه اکسپلوسیو ریاکشن داشته باشه، یعنی واکنش هایی که یهو منفجر میشه باهاش حرف که میخوای بزنه، به عبارت ساده خودمون از قطرقه، یعنی بسیار میشنوید تون و تا کسی من نمیدونم فرمیدی چی میشه که مثلا من میگم اینو اینجا گذاشتی، چرا اینجا گذاشتی، یهو ده یه چیزی میشکنه و میگه چقدر تو به من ایراد میگی، اصلا یه کلام از صبح حرف نزد بودم، همین کلام اولم بود. و چیز دیگه OCD که اشاره کرد، همون وسواس. بعد اینو من خیلی ندیدم، آره اسپرگرز، این خیلی مهمه. اسپرگرز رو دلم میخواد بدونیم چون بعدش یک کیسی رو براتون باز میکنم. اسپرگرز اسم دیگهش هست پروفسور سینترو. خب معمولا اسپرگرز ها این دانشمند ها یا پژوهشگرای خیلی نخبه و ناب هستن که تو بهترین دانشگاه ها درس میدن، بهترین اطلاعات رو هم باشتن روی هم، چون به یه چیز که گیر بدن وا نمیدن. اسپرگرز رو طیف آتزم هست، آتستیکا، اسپرگرز کسانی هست که معمولا اختلالات کلامی چیز ندارن، هوشی، ولی که اختلالات کنکشنال یا ارتباطی دارن، بیشتر در عالم خودشون هستن ولی به یه چیز که گیر میرن تا تش میرن. تو هاروارد و نمیدونم MIT و پرینستون و اینا رو میتونی خیلی پیدا کنی، ولی اینا در این حالی که انقدر از دانش انباشته هستن ولی زنگ تفریح میخوام برن غذا بخورن، سینیشون رو بدارن پشت به همه و رو به دیوار میشینن غذا میخورن، چون کنکشن نمیخواد. اکثر اینها در کنار اسپرگرز PTSD هم هستن. نکته دیگه مسئله بوردرلاین هست که سخت‌ترین کیسا برای درمان BBA، بوردرلاین ام بایپولار. حالا بوردرلاین بارها گفتیم اختلال شخصیته، اینجا ازش به عنوان سافت‌ویر یاد میکنه دکتر کارتر، میگه بایپولار هاردورش، بایپولار هاردورش، یعنی چیز شیمیاییش، ابزار بیوشیمی مغزش آماده است، اینم اختلال شخصیتیه که روش سوار میشه. وقت جالبه اینا اکثرا، مثلا ما الان میدونیم رو بوردرلاین این گفتگو هست که اینا اکثرا PTSD هستن، یعنی یه ضربه های هولناک تو زندگیشون هم بوده. بعد یه کیسی رو من برای شما باز بکنم که یک خانم 65 ساله که در یکی از معروفترین دانشگاه های آمریکا هم تحصیل کرده هم کار میکنه. خب ایشون یه مدت خیلی کوتاهی توی ازدواج بوده، بعد از ازدواج زده بیرون که باید هم میزده بیرون. علائمی رو که داره، اولین علائمش اینه که هوردر. یعنی چی هوردینگ؟ یعنی همه چیزهایی که به درد نخورم هست نگه داره. یعنی مثلا کسی که از خونش دیدن کرده بود میگفت مثلا شاید بیشتر از 40 تا پلاستیک خالی شیر تو خونش هست، شیراش تموم شده، خودشو شسته گذاشته اونجا. خب بعد هیچ آشغالی رو قادر نیست دور بریزه، همه چی انباشته میشه. یکی از دلایلی که شوهرش ازش جدا شده و رفته همین بوده. بعد این خانوم یک روتینی داره و روتینش اینه که فقط میره کتابخونه، میره سر کلاس، برمیگرده پای کامپیوتر و همین، و یه چیزی میخوره میخواب. به مقدار زیادی الکل مصرف میکنه. یکی از دلایلی که دوستانش اکثرا ولش کردن اینه که هر از گاهی دوستاشو متهم میکنه که پولشو دزدیدن، جواهرشو دزدیدن، یا براش دارن میزنن، یا یه گزارش بد براش دادن، یا دارن کامپیوترشو چک میکنن، کامپیوترشو چک میکنن. بنابراین چیه دیلوژنال هم هست. تا اینجا ببین چی چیا داشتی. اضطراب شدید داشت، به طوری که هوردر، چون هوردینگ جزء چتر اضطراب میفته، بعد وسواس هم همینطور زیر چتر اضطراب میفته. بنابراین همسایه هم هستن. هوردر هست، دیلوژنال میشه و پارانوید، بدبین به افراد دیگه. بعد یک کار روتین داره، کنکشن با کسی نمیتونه نگه بداره. و چیز دیگه این هست که به هیچ کس اعتماد نداره، به هیچ کس اعتماد نداره. یعنی تا حالا بیشتر از 8-9 تا شاگرد اومدن با این استاد برجسته کار کنن، این وسط راه ردشون کرده، به دلیل اینکه میگه من میدونم اینا از تو کامپیوتر من داشتن حاصل زحمات عمر منو میدوستیدن. خب بعد این خانم، شما مجبوری همونطوری که ایما گفت از این یه هیستری بگیری، درسته؟ هیستری که از این آدم میگیری اینه که میگه که پدری داشته، این همیشه شاگرد ممتاز بود، پدری داشته که خوب یا بد، نمره 20 یا 30 فرق نمیکنه، هر وقت خونه می اومده این یه دست کتک می زده. مادرم یک زن ضعیف پسیو ترسیده ای که یک کناری وای می ساده، فقط میگه مثل گربه مهو می کرد که ولش کن، چرا می زنی زبون بسته رو، چرا می زنی؟ بنابراین یه مادر پسیو، یه پدر اگرسیو. در سنی که این به اصطلاح 7 ماهش بوده، مادر یه بیماری میگیره، اینو میدن به یه خاله میره یه شهر دیگه. بچه 5 سالش بوده برمیگرده خونه خودش، و وقتی که میشینه به اصطلاح جمعی بودن و خاله میگه که مثلا برو مامانو ماچکو، این جیغ میزنه از اتاق میره بیرون، و تنها چیزی که به یاد میارن اینه که این 7 روز 8 روز فقط تب میکنه، ولی خاله اینو ول میکنه و میره دیگه، باید بمونه پیش مادر. بنابراین اینجا شما فوری چی میاد تو؟ PTSD. پس OCD بود، انگزایتی بود، به اصطلاح پارانوید دیلوژن هم که بخشی از همین به اصطلاح سایکاتیک فیچر اونم بود، الکل هم مصرف میکرد. حالا شما رو این پازل یه پیس دیگه ای هم احتیاج داریم دیگه، که بدونیم که این درد اصلی این ماجرا چیه. وقتی که سوال میکنی میگی پدر ناگهان در سن 60 سالگی از خونه میره و هیچ وقت دیگه نمیاد، و بعد میبینن که خودشو تو رودخونه رفته خفه کرد. خب این به شما چی میگه همزمان وقتی اینطور میشه؟ که احتمال داره، نه ضرورتا، احتمال داره که این و اون کتک زدنهای بیدلیل که جز حالتهای اگرسیو یه بایپولاره، احتمال داره این جنتیک پریدیسپوزیشن هم برای بایپولار داره. بنابراین شما این مجموعه رو نگاه کنید. حالا یه چیز دیگه کم داره، یعنی ما این لیستی که ما الان خوندیم، این به وضوح اسپرگرز. یعنی چی؟ یعنی تا حالا من که مدت کوتاهی ایشون رو دیدم سالها پیش، من فکر میکنم پیش من کلن 7-8 بار آمد و هیچ وقت با من آی کانتکت نداشت. یعنی موقعی هم که با من حرف میزد یا این برای نگاه میکرد سرش پایین بود و آی کانتکت نداشت. بعد اصلا کنکشنال نبود. یکی از دلایلی که من یه مدت کوتاه دیدم، این همون زمانی بود که من در لاهویا سنتر بودم کار میکردم، رئیس اونجا خانم دکتر کریس کندی بود. وقتی که من براش گفتم، گفتم من هیچ نوع ایمپروومنتی نمیبینم، هنوز آی کانتکت هم با من نداره و این لیمیتد اینفورمیشن هایی هم که به من میده من فکر نمی کنم طولزی باشه که ما بتونیم باهاش کار کنیم. بعد که بررسی کردیم دیدیم من روانشناس پنجم یا ششم بودم که اومده پیشش، این رفته بود. بعد از فکر میکنم دو سال شاید، بعد از دو سال یک بار یه اشکال قانونی برای این خانم پیش آمده بود که اون وقت اومده بودن پرونده این رو، وکیلش اومده بود برای اینکه اینو تبرعش کنه به دلیل بیماری، از همه دکترایی که این رفته بود چیز گرفته بود، به اصطلاح نوت گرفته بود و رکورد گرفته بود و همه اینا. من نمیدونستم برای اینکه این خانم اطلاعات زیاد نمیداد. سه تا از دکترها ایشون رو بایپولار دایگنوز کرده بود و ایشون دارو نخورده بود هیچ وقت و علتش برای دارو نخوردن این بود که این دکترها میخوان من مسموم کنن. بنابراین یه همچین ترکیب فکر کنید چقدر تریتمنتش باید سخت باشه. حالا آیا این به این معنی است که گیواپ بکنیم بگیم که تریتبل نیست؟ نه، همکاری چند تا متخصص و همزمان میخواد، ولی مراجع باید خودش این آمادگی و این ویلو داشته باشه، این اراده رو داشته باشه برای درمان. اما چیزی که به ما کمک میکنه به عنوان یه جمعیتی که میخواید ببین، هر کدوم شما تک تک، اون هفته یه خانومی اینجا تو کلاس بودن که بعد از اینکه کلاس تموم شد زنگ زده بودن، ولی خب من تلفنم بسته بود، من پیامشون فرداش گرفتم و خیلی به اصطلاح قدردانی کرده بودن از همه بچه ها و از خانومی که خانم دکتر زرندی که اینجا برای هورمون ها صحبت کرده بودن و می گفتن که من یه گفتگوی خیلی، یعنی من بهشون زنگ زدم گفتم شما بر من پیام گذاشتین یه سوالی داشت، بعد گفت این هفته من یه گفتگوی خیلی مؤثر خوبی با خواهرم داشتم و حاضر شد که بره برای هورمون چک، چون همیشه این کار رو نمی کرد و بر اساس، یعنی هر کدوم شما که اینجا نشستین میتونید عنوان یه عنصری که تو محیط خودتون یه مقداری فقط اینفورمیشن، تشخیص ندید ولی یه مقداری اینفورمیشن میتونید رد و بدل کنید که بعضی افراد اگر از این مسائل اذیت میشن. گفتم این پسری که الان داروی ADHD گذاشتن و خیلی حالش بدتر شده بود، این به نظر من بایپولاره و رو داروی ADHD نباید باشه. حداقل وقتی یه دوست شما میگه بچه‌ما گفتن ADHD، شما میتونی بگی که نمیخوای ببری چک کنی ببینی آیا واقعا ADHDه یا ممکنه مشکلات دیگه باشه، یه وقت دارویی نباشه که اذیت کنه. یا خیلی وقتا شما میبینید مریضا میگن که من هرچی دارو میخورم رو من فایده نمیکنه. ایشون اشاره کرد همه داروها رو همه آدمای ایمپکت رو نداره، لذا این خیلی چیزی که همراه با بایپولار، ADHD، اضطراب، PTSD، انتای سوشال فیشی، همینی که میره پول برمیداره از حساب مادر و میره قمار میکنه، این یه اکت انتای سوشاله. یعنی شما داری آزاری میرسونی که به پیامدش فکر نمی کنی، یا همین OCD یا اسپرگرز یا بوردرلاین به خصوص شما می بایست که خیلی با احتیاط این کامبینیشن BB رو شما خیلی با احتیاط باید هم به خانواده هم به خودش استپای درمانیشو جلو ببری. استفایی که باید رعایت بشه چی هست؟
برای
BB
از جهت شخص درمانگر یا
درمانگر
چی کار میکنم؟ یکی اینکه این من فکر میکنم اگه یه همچین مراجعه‌ای داشته باشم حتما دوست دارم بهش برسونم اینو که انتظار برای درمان سریع و یه معجزه نداشته باشم. خیلی هم مهمه که این چگونه ارتباط برقرار بشه که شخص اون اعتماد رو کرده باشه و من اون کانکشن رو برقرار کرده باشه که حرف من رو بپذیره. این یه نکته است. دو این که حتما بتونه تفکیک این دوتا رو از هم ببینه و بدونه که یکیش ریشه پزشکی داره و حتما بعد دارو درمانی با درمان گفتار درمانی همراه باشه و بعد یه ارزیابی میکنم ببینم دیدگاهش راجع به این حرفایی که زده شد چیه، مقاومتاشو بشناسم، بدونم چراهاشو درک کنم که چرا یه کاری نمیخواد انجام بده، آیا مثلا تجربه بدی داشته در ارتباط با دارو به خاطر عوارض جانبیش مثلا نمیخواد، بعضی وقتا کمبود اطلاعات باعث میشه که نخواد یه کاری انجام بده، وقتی که بدونه که میتونه براش سودرسان باشه شاید متمایل بشه که بخواد این کار انجام بده. آگاهش میکنم از تأثیری که رو روابطش گذاشته، ببینه که چجوری ضربه زده به روابطش، حسش رو درک کنم که خودش چه احساسی داره از این که این ضربه ها رو زده، چقدر خودش رو مسئول میدونه، چقدر هنوز دیگران رو، چون شخص بوردرلاین معمولا دیگران رو مسئول میدونه و خودش رو کمتر عامل ضرر رساندن به قضایا میدونه. این که بدونم چقدر واقعیت رو میتونه درست بسنجه، واقع بینانگیش در کجا قرار داره، پاسخش به منطق چجوریه، اگه من سوگیری های ادراکی و کاگنیتیو دیستورشنش رو پوینت اوت کنم بهش نشون بدم واکنشش چیه، که ببینم چقدر نسبت به موارد خارج از درمان همراهه، مثلا اگه توصیه بکنم ورزش برات خوبه، هفته دیگه که میاد میگه که یه امتحانی کرد، رفت مثلا یه قدمی زد یا رفت جیم یه خود وزنه زد، یا اینکه نه همه حرفا و توصیه هایی که دارم بهش میکنم رو داره رد میکنه، یعنی چقدر خودش
همکاری
میکنه. فکر میکنم به صورت کلی
اوکی. من اینو خیلی اهمیت میدم. یه نکته دیگه که فرصتم به ایمان ندادم اما اگه خواستیم این تاپ کن، یه مسئله دیگه که خیلی بحران سازه اینه که گاهی اوقات مراجع اصلا دلش نمیخواد درمانش، علتش هم اینه که اون جایی که قرار گرفته راحت ترین جاست، یعنی اتنشن زیاد داره میگیره، کانتریبیوشن کم داره، بیشتر از اونی که میده داره میگیره، بعد عذر موجه داره برای حالا تنبلیش، برای خودخواهیش، برای زیاد طلبیش و اینا به اصطلاح سلف سرویگ سیمتومه، نشانه هایی که مریض نمیخواد اصلا خوب شه. گاهی اوقات من دیدم به خصوص در مریضای بزرگسال کهنسال، اینا از طریق این بیماری بچه‌هاشون رو دور انگشتشون میچرخونن، اصلا نمیخواد خوب شه. من داشتم کلاینتی که گفته که خانم دکتر شما هی به من میگه اینو بخور خوب میشی، دارو رو بخور خوب میشی، من اگه حالم خوب باشه بچه ها نمیان به من سر بزنن. بنابراین one way to get attention is to remain sick، ناخوش باشی. بعدم اونقدر که به دور وریا بد میگذره به خود اینا بد نمیگذره، به خود اینا اونقدر بد نمیگذره، به دلیل اینکه اولا پیامد کارهای اشتباهشون رو معمولا خودشون نمیدن، یعنی زندگی کردن با اینا سخت‌تر از مثل اونا بودنه. خب بنابراین خیلی مهمه که آدم انگیزه اونها رو برای بهبودی به توجهشون بیاره. یعنی من خیلی وقتا اتفاق افتاده میگم که خب این بیماری یه معایبی داره، ضررهایی به تو داره میزنه، ولی یه محاسنی هم داره، بذار کشف کنیم ببینیم محاسنش برای تو چیه. و مثلا میگه که محاسنش اینه که تا زور میخوابم دیگه کسی کارم نداره. میگه محاسنش اینه که هر وقت حوصله ندارم مهمون برم یا مهمون بیاد، خب دیگه کسی کارم کارم نداره. و میبینی که این یه به اصطلاح بهانه ای دست فرد میده که to get away with many other به اصطلاح hidden issue. نکته که اینجا خیلی مطرحه، من اینو میخوام تأکید کنم، به شماها میخوام تأکید کنم به عنوان مصرف کننده خدمات. من سه چهار سال پیش یک کلاینتی داشتم که بعد از دو سه بار اون تستایی که ایما بهش اشاره کرد، من گمان قوی داشتم که این بایپولار. اتفاقا یه فاز اکتیوش هم پیش من اومده بود، یعنی منیک بود و مثلا تو 45 دقیقه پیش من نشسته بود، دو دفعه رفت آب آورد، بعد برام از من پرسید که آیا من چای میخوام یا آب میخوام، بعد حرکاتش معلوم بود که خب بیقراری زیادی داره، بعد حرف میزد طور بایپولار. وقتی که منی که با شما حرف میزنه شما میشنوی ولی یهو میبینی ها، مثلا مادر فائزه تو کوپه ترن یهو میفتی. علتش اینه که اینقدر فورسفول تاکشون و اینقدر تکرار میکنن یه چیزی رو و زمان به شما نمیدن که نفس بکشید. اگه شما ها شاید یادتون نیست، هم سنای من یادشونه، اون موقع ها که مادرهای ما، مادر بزرگای ما برا اینکه من بچه رو دل کرده روغن بادون میدادن به ما، بعد خب روغن بادون کدوم بچه دوست داشت بخوره، ولی دست و پای آدمو که میذاشتن زیر پاهاشون، بعد میریختن تو حلق، ولی دماغو میگرفتن، بعد تو هنوز شانس اینو داشتی به عنوان اراده کودکانه که اینو بده بیرون، بعد برای اینکه این اراده رو از تو بگیرن یکی فوت میکرد تو حلقت، بنابراین راه دیگه نبود جز اینکه قورت بدی. خب بایپولار هم گاهی آدمو اینجوری میکنه، آدم هیچ راهی نداره جز اینکه هر چی اون میگه بگه بله قورت بده. خب و آدم خسته میکنه این مسئله. بنابراین این اتفاقی که افتاد این مراجعه، بعد من بهش گفتم که تو باید بری پیش روانپزشک و اینا، بعد گفت چرا روانپزشک و اینا، گفتم من نمیبینم تا اینکه یه روانپزشک ببینی، سه تا اسمت میدم، این سه تایی هم که من راحتم باشون کار کنم، کارشونم قبول دارم، بعد ما دوتایی ببینیم که این چی. بعد گفتش که نخواه میتونم پیش اون نمیرم، من برمیگردم پیش تراپیست خودم اولی. گفتم که خب میل خودت به من نگفته بودی با یه تراپیست، و گفت چرا، من یه 17-18 جلسه کار کردم و اینا، بعدش اصلا هم فکر نکرد من دیوونم باید برم پیش روان پزشک. گفتم که منم این لغت رو به کار نبردم، ولی من گفتم که احتمالا شما یه اختلال شیمیایی داری که کمبوده یه نمکیه و اینو میشه درست کرد، درست کردن اون در تخصص من نیست و این تراپی. به هر حال به من گفتش که پس چرا به من نگفت و اینا، بعد شما میخوای باش حرف بزنی. تا اسمو گفت من دیدم ایرانی باشم ایرانی، چون با همکارای آمریکایی وقتی حرف میزنی مثلا میدونن که دو نفر دارن برای یه نفر کر میکنن و الا چیز دیگه پشتش نیست. به هر حال ما گفتیم خب صحبت کن، خودت بگیر تلفن رو بده به من، گرفت و تلفن داد و من دیدم که این خانمم MFT بود. حالا نه اینکه MFT، به نظر من یه MFT نباید بایپولار رو درمان کنه، دارم اینو MFT Marriage Family تراپیست به نظر شما باید بکنه.
هستن MFT هایی که با بایپولار کار کردن و سابقه خوبی هم دارن، ولی به صورت کلی MFT ها معمولا با بیماری های روانی کمتر چیزن، شاید با ریلیشنشیپ بیشتر راحت تر.
خب دارم همینو میگم، یعنی یه بایپولار رو اگر یه MFT میخواد درمان کنه باید حتما با همکاری یه روان پزشک باشه. من یعنی دارم اینو میگم برای اینکه میمونه این توی میدیا. یک MFT یا یه روانشناس فرق نمیکنه، اگر بایپولار داره درمان میکنه باید با یه روان پزشک همکاری کنه و الا این کار درمانی بیشتر یه کار تجاری
که ساختار بده به درمندش.
و سلام و الا یه کار تجاری. من صحبت کردم با این خانم و اینا، اتفاقا بسیارم زن نازنینی بود، بعد گفتم که شما تشخیصتون چی و اینا. گفت خب ایشون نوسانات خلق دارن و اینا. گفتم منظور دیدی چه روانپزشک کنیم. بعد یه خورده صحبت کردیم، گفتم من که ایشون رو نمیبینم، شما میل خودته تا اینکه ایشون روانپزشک. بعد از اینکه حالا مراجعه رفتن و به من که دیگه مراجعه نکردن، نمیدونم به روانپزشکم مراجعه کردن یا نه، من به طور خصوصی با اون خانم دوباره تلفنی صحبت کردم. گفتم که 17-18 جلسه برای نرسیدن به یه تشخیص خیلی طولانیه، خیلی طولانیه. یعنی دارم به شما میگم اگه عزیزی دارید که بایپولاره و میبرید پیش یه MFT یا میبرید پیش یه روانشناس، معمولا باید تو 3-4 جلسه قادر باشه به شما بگه که همکاری روانپزشک و دارو درمانی ضروریه. گاهی اوقات بعضی از متخصصین داخلی هم حاضرن درمان بایپولار رو به عهده بگیرن، بعضی هاشون که ترینینگ دارن یا یه دوره هایی در بخش های سایکاتری کار کردن. ولی این یکی از اون مواردی که don't waste your time and don't waste your money. چون هر چقدر که گفتار درمانی فردی راه درمان بایپولار نیست، راه درمان بایپولار دارو درمانی اوله و بعد درمان یا کمک به خانواده و کمک به مریض برای کنار آمدن با احوال متغیر خودش و بعد گروپ تراپی. این اون مدلیه که به اصطلاح کار میکنه. این آگاهی ها، این هوشیاری ها برای شما هاست که میتونید خودتون یا عزیزی یا دوستی یا همسایه یا کسی داشته باشه و بتونید مسیر درست درمانی رو انتخاب کنید و جلو برید. ما در اینجا این مبحث رو میبندیم. هفته آینده راجع به این که چگونه به یک بیمار بایپولار باید کمک کرد. تو همه اطلاعاتتو بریز، تو چند تداری بریز از تجربیاتت و از همه شما همینطور، که چجوری به یه مراجع بایپولار قدم به قدم باید کمک بکنیم تا به حال خودش و به اختلال خودش و به بیماری خودش یک آگاهی پیدا کنه، دو نیروهای همکاریش رو جلب بکنه، سه استیگما رو از رو خودش یا برچسب از رو خودش برداره. هفته دیگه به این میپردازیم. هفته بعدش به کمک به خانواده یک بیمار بایپولار میپردازیم. گفتم چون دفعه سومی هم احتمالاً خواهیم داشت، من از یه سایکیاتریست خواهش خواهم کرد بیاد و جدیدترین داروهای بایپولار و افکتیونس این داروها رو و به خصوص همزیستی داروها با هم دیگر رو، همزیستی داروها با هم بسیار اهمیت داره. یعنی گاهی اوقات من یک دکتری رو میشناختم در لس آنجلس که ایشون رفت به نیوزیلند و ایشون خدای درمان بایپولار بود به دلیل اینکه داروهایی رو در جوار هم مصرف میکرد. علتش هم اینی که دو تا دیگری داشت، یکی فارموسودیکال دیگری داشت و یکی سایکیاتریست بود. در نتیجه به قدری کار این خوب بود که به عنوان مثال میگم فرق یه مریضی بود در هلوش 50 سالگی که پسرش پیش من آورد یک بار و گفتش که دکتر فرمودی مادرم لرزش گرفت اینجوری میشد صورتش، همونجا که تو مطب من نشسته بود صورت میلرزید. چیه؟ در اثر خوردن دارو کاردیف دیسکنیژیا. آره، کاردیف دیسکنیژیا تأثیر این جهش های عضلانی و عصبی صورت فارمسیستمون رو تایید کرد. ها؟ بعد این میلرزید اینجوری و گفت رفته پیش یک روانپزشکی، بهش داروهایی داده، این یه هفته دو هفته از این داروها خورده، اینجوری شده، وحشت کرده بود، هم مادر هم پسر وحشت کرده. و ایشون رو من گفتم اسم دکتر بود دواین مکوین، دواین مکوین، و تو همون ساختمون بیلدینگ خود ما تو مطب بست بود، مطب داشت. من گفتم فقط باید بری پیش دواین مکوین، منتها خیلی دیر وقت میده. من رفتم پایین و رفتم تو مطب مکوین و بهش گفتم که من یه کیسی دارم که به نظرم خیلی اضطراری میرسه، اگر یه لطفی بکنی ببینی و اینا. گفت میتونه بیاد اینجا بنشینه اگر یه کنسلیشن داشتم، میبینم، اگه نه آخر وقت، شاید 3-4 ساعت منتظر شه، آخر وقت میبینم. به هر حال اون شب اینو دیدن، باورم کنی این دوای اینو، مثلا 4 تا دوا داشت میخورد، اول 4 تا دوا رو کرد، 2 تا، یکی از اون دواها عوض کرد به کل، اون یکی رو دوزیشو آورد نصفم کمتر، 1/4 کرد. و بعد این بیمار رفت خونه، 3 روز یا 4 روز بعدش پسرش تلفن زد و یک دنیا متشکر بود از این دکتر. و من موقعی که رفتم پایین به دکتر بگم که اینا به من زنگ زدن و این لرزش ها استاپ شده، دکتر مکوین به من گفت که The art of psychiatry is minimum medication for maximum result. کمترین میزان دارو برای بیشترین نتیجه گیری. و این یه آرت. و میدونم ما 2 تا دکتر دیگه هم داریم که اینجوری دوال دیگری داره، یکیش تو سیدر سایناست، یکی هم میدونم توی UC Irvine داریم، الان اسمشون یادم نیست ولی میدونم هست. اینا یکی از بهترین کسان هستن برای درمان دارویی که اینطور درمان کنند. اما پول و وقت عزیزتون رو برای گفتار درمانی یک بایپولار بدون اینکه کمک های سایکاتریست باشه تلف نکنید. خودتون برین کمک بگیرین که چطوری بیمار بایپولار رو به سمت دارو هدایت کنید، به سمت درمان هدایت کنید. اما این راهش نیست. خب الان سوالاتون رو 10 دقیقه مطرح کنید بعد برین، منتها سوالو بلند مطرح کنید که ما بله خاموشش کنیم چون خیلی طولانیه.